اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه دوم ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است تا در آینده به هر نوع حمله‌ای که مرتبط به کشور همسایه‌اش افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. از این میان اکسپرس تریبیون بر روز پنجشنبه نوشت که این هشدار پس از حمله اخیر در بنو و از طریق چینل‌های دیپلماتیک فرستاده شده است. حکومت موقت پاکستان مدعی است که حمله اخیر در بنو از سوی یک افغان انجام شده است، در حالی که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. پیش از این وزارت خارجه پاکستان سفیر طالبان را در اسلام آباد در ارتباط با حمله بنو احضار کرده بود. حکومت موقت پاکستان از سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد خواسته است که در مورد این رویداد تحقیق کنند و عاملان آن را بازداشت یا سرکوب نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این هشدار پاکستانی با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این بارها گفته است که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. قبل از حمله بنو انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان مدعی شده بود که 15 افغان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند. برخی از منابع بر رسانه‌های پاکستانی گفتند که حکومت پاکستان به حکومت طالبان در کلمات نوازه گفته است که اگر این نوع حملات ادامه یابد این کشور به شدت واکنش نشان خواهد داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در نتیجه یک حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهرک جبرائیل ولایت هرات 6 تن به شمول 2 عالم دینی کشته شده‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی در افغانستان این افراد پس از ادای نماز جمعه به سوی خانه‌های خود روان بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله 3 تن دیگر زخم برداشته است. مقام‌های طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. هفته گذشته نیز هرات شاهد قتل 2 عالم دینی شیعه به نام‌های رجب اخلاق و خادم حسین بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از قتل این دو روحانی خواستار تحقیقات جدی در مورد این رویداد شده بود. دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که دارندگان حساب‌های انفرادی پس از این می‌توانند هفته یک بار تا 1000 دلار آمریکایی معادل 70000 افغانی از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. این بانک در اطلاعیه در شبکه اکس یا توییتر سابق پنجشنبه گفت که در صورت برداشت ماهانه به دارندگان حساب‌های انفرادی صرف مبلغ 3000 دلار آمریکایی پرداخت خواهد شد. پیش از این دارندگان حساب‌های انفرادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می توانستند که 600 دلار آمریکایی در هفته و 2000 دلار آمریکایی در ماه از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که روند انتقال هزاران کانتینر اموال گیرمانده تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان ادامه دارد. خانجان الکوزای یک مسئول این اتاق به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت روند انتقال کانتینرهای گیرمانده به روز چهارشنبه آغاز شده. بر اساس تعهدی که در اسلام آباد صورت گرفته بود روند انتقال بیش از 3000 کانتینر به شکل عادی آغاز شد و به غیر از 400 کانتینر شامل فهرست تحریم ها انتقال سایر کانتینرها ادامه دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اجلاس سالانه اقلیم پنجشنبه 30 نوامبر در حال در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز شد که ساینسدانان هشدار دادند که جهان در آستانه تغییرات غیر قابل برگشت و فاجعه بار اقلیمی قرار دارد. به همین دلیل 70000 نماینده از 197 کشور برای گفتگو در مورد اقلیم جهانی در نشست دو هفته اقلیم دور هم آمده اند. ناظران این نشست را لحظه سرنوشت ساز برای جهان می دانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 30 نوامبر برای دیدار با رهبران نظامی به منطقه جنوبی زاپوروژیا سفر کرد و پس از آن گفت تقویت مناطق خط مقدم جبهه جنگ باید تسریع شود. زلنسکی در سخنرانی شام گذشته خود با اشاره به برخی اصلاحات در منطقه دونتسک گفت حد اکثر توجه به آنها معطوف خواهد شد. در این حال سرقماندانی نیروهای اوکراین گفته است که نیروهای روسی حملات ناموفق را در چندین استقامت از جمله در کوپیانسک، لیمان، بخمود، آفدیفکا، مارینکا و زاپوریژیا انجام دادند. بر اساس اداره نظامی منطقوی، در نتیجه گلوله باری دیروز نیروهای روسی، یک فرد ملکی در منطقه خرسون جنوبی کشته و 5 تن دیگر زخمی شده اند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه 2022 آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. مقام ها بر روز پنجشنبه گفتند 4 پناهجو در نزدیک سواحل جنوب اسپانیا پس از آن جان باختند که مجبور به بیرون شدن از کشتی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت کادیس در جنوب اسپانیا در اعلامیه گفت 31 تن دیگر به شمول 6 کودک از رویداد روز چهارشنبه زنده ماندند و 4 تن به شفاخانه منتقل گردیدند. بر اساس اعلامیه 27 مسافر توسط رانندگان کشتی در نزدیک ساحل کامپوسوتو و بیرون شدن از کشتی وادار شدند که در نتیجه 4 تن جان دادند. 8 تن از افراد در نزدیک یک ساحل دیگر به ترک کشتی مجبور شده بودند. مقام ها گفتند که پلیس برای تثبیت موقعیت رانندگان کشتی از طیاره های بی سرنشین استفاده کرد، اما آنها موفق به فرار شدند. به گفته مقام ها این پناهجویان شهروندان چند کشور شمال آفریقا بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواست تا قبل از آغاز دوباره عملیات نظامی مناطق امن را برای افراد ملکی فلسطینی در نوار غزه ایجاد کند. بلینکن 30 نوامبر در تل ابیب به خبرنگاران گفت اسرائیل باید برنامه‌های بشری حفاظت از افراد ملکی را اجرا کند تا تلفات بیشتر فلسطینی‌های بی‌گناه را به حد اقل برساند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفت این مناطق امن شامل تعیین محلات و مکان‌های در جنوب و مرکز نوار غزه است که می‌توانند امن و خارج از خط آتش جنگ باشند. انتونی بلینکن در هفتمین روز توقف درگیری‌ها در نوار غزه صحبت می‌کرد که منجر به آزادی شمار زیادی از گروگان‌ها در بدل رهایی اسرای فلسطینی شد. پس از یک هفته آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، جنگنده‌های اسرائیلی دیروز جمعه اول ماه دسامبر بار دیگر غزه را هدف حملات گسترده قرار دادند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گروه حماس را به زیر پا گذاشتن توافق آتش بس متهم کرده گفته است در پاسخ حملات به این گروه تروریستی اثر گرفته شده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است از کشته شدن 60 تن تا کنون خبر داده است. اردوی اسرائیل با توزیع اطلاعیه‌های در نوار غزه از غیر نظامیان فلسطینی خواسته است تا برای امنیت خود مناطق را که توسط گروه حماس برای فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شود تخلیه کنند. یکی از مناطقی که اردوی اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی خواسته است تا آنجا را ترک گویند و به مناطق امن در جنوب نوار غزه بروند، خان یونس است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سرگیری جنگ در غزه را فاجعه بار خواند و گفت که وضعیت جاری فراتر از نقطه بحرانی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز جمعه با نشر اعلامیه از کرسی خالی افغانستان در نشست مبارزه با تغییر اقلیم که به میزبانی ملل متحد در شهر دبی برگزار شده است انتقاد کرد. سحر عظیمی با جلال الدین ناصری کارشناس مسائل تغییر اقلیم مصاحبه انجام داده که با هم گوش می‌دهیم.
به نظر شما چقدر افغانستان از رهگذر تغییر اقلیم آسیب دیده و تا کنون به موضوع آسیب شناسی اقلیمی در افغانستان اصلا توجه صورت گرفته؟
بسیار زیاد تشکر. طوری که به شما بهتر معلوم است افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم از جمله کشورهای هستند که از نظر تغییر اقلیم فوق العاده کشور آسیب پذیر است که دولت قبلی افغانستان در سال 2015 امی آسیب شناسی را کرده بودند. دقیقا در او زمان سه سکتور عمومی عمده از نظر تغییر اقلیم سکتورهای آسیب پذیر بودند که از جمله سکتور زراعت، سکتور آب و خود جوامع. این سکتورهایی بودند که از نظر مسائل تغییرات اقلیم فوق العاده متضرر بودند، ولی متاسفانه نظر به شرایط و نظر به تغییراتی که به افغانستان آمدند، رابطه افغانستان با کنونسیون چارچوب تغییر اقلیم به حالت تعلیق در آمد و این باعث ازی شد که در حقیقت آسیب پذیری تغییر اقلیم در افغانستان به مراتب بیشترتر شود.
به نظر شما با توجه به اشاره که داشتین بعد از سقوط جمهوریت، چرا حکومت طالبان در نشست COP28 یا نشست ملل متحد برای مبارزه با تغییر اقلیم در شهر دبی دعوت نشدند؟
عدم مشروعیت و تحریم‌های جهانی نه تنهایی که به این کاپ دعوت نشده، به کاپ‌های دیگه که به مصر و به انگلستان بود نیز دعوت نشده بودن، ولی هنوز هم فرصت وجود داره که نهادهای تخصصی، مؤسسات غیر وابسته به دولت بتانه در نشست های همچون کاپ شرکت کنه و صدای افغانستان باشه. طوری که بر شما معلوم است در ای کاپ که در دبی است حدود 70,000 نفر شرکت خواهد کرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ولی 70,000 نفر کلش از برمایندگی دولت ها نیستند، بلکه نهادهای تخصصی، مؤسسات بین المللی و مؤسسات ملی، همچنان مهمتر از همه نهادهای جامعه مدنی که صدای کشورها را در بخش تغییر اقلیم بلند میکنه، اونا هم شرکت میکنه.
گرم شدن زمین و در واقع تغییر اقلیم موضوعی است که تمام دنیا را متاثر میکنه. افغانستان کمترین سهم در تولید گازهای گلخانه‌ای که منجر به تغییر اقلیم شده داشته، اما به نظر میرسه که یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب از پیامدهای تغییر اقلیم تجربه میکنه. فکر میکنین مسئولیت جامعه جهانی به ویژه کشورهای صنعتی در قبال افغانستان در پیوند با مبارزه با تغییرات اقلیم چی هست؟
یکی از عوامل عمده که نقش اساسی در سکتور تغییر اقلیم است یک صنعت است و صنعت باز رابطه با مسائل سیاسی و اقتصاد داره که نقش اساسی را با سیاست های جهانی داره، ولی ای به این معنی نیست که جامعه جهانی افغانستان نادیده بگیره. ما قبلا هم خدمت شما به عرض رساندم که در حدود 70,000 نفر وقتی که شرکت میکنه کلشان نماینده دولت ها نیستن. خود سکرتریت کنونسیون تغییر اقلیم مکلف هستند که نهادهای تخصصی، جامعه مدنی، مؤسساتی که در افغانستان کار میکنه اونا را باید دعوت بکنه به همچون کنفرانس های تغییر اقلیم. و دلیل عمده که اونا را باید دعوت بکنه این است که یک خلا در میان نبیاید. در سال 2015 اگریمنت پاریس به توافق کشورها به امضا رسید و نقشه را تا سال 2050 ترسیم شد، ولی متاسفانه در این خلا 3 سال است که افغانستان هیچ حضور ندارد. وقتی که اگر خدا مهربان باشد تحریم ها به شکل رفع شد و یا نظام تغییر بکند، مثل که ما در سالهای گذشته در دهه 90 دیدیم، باز هم ما مکلف هستیم که با جامعه جهانی یک جا قدم بزنیم. در اون حالت باز نیاز نیست که ما از صفر شروع بکنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به نظر برخی از کارشناسان امور، نشست های اخیر در منطقه درباره آینده سیاسی افغانستان با اشتراک شماری از اعضای گروه های مخالف طالبان بیانگر عزم جدی تر جامعه بین المللی در قبال قضایای افغانستان و بحران سیاسی این کشور است. همکارم محمد احمدی در صحبت با مقام‌ها و تحلیلگران مختلف به بررسی دیدگاه‌ها نسبت به پیامدهای این نشست ها پرداخته است.
دو نشست اخیر پی هم، یکی در مسکو و دیگری در شهر دوشنبه تاجیکستان، که عمدتاً اعضا و مقام‌های پیشین جمهوریت بدون حضور نمایندگان طالبان در آن اشتراک داشتند، مباحث مختلفی درباره تغییر رویکرد جامعه جهانی، رهبری ملل متحد را در قبال آینده سیاسی افغانستان مطرح ساخته است. از نظر غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان، این نشست‌ها برای رسیدن به مذاکرات بین افغانی یا حکومت همشمول به نتیجه نمی‌رسد و طالبان تن نمی‌دهند، زیرا به نظر آقای جانباز اشتراک کنندگان این نشست‌ها دیدگاه پراکنده در رابطه با ساختار آینده افغانستان دارند.
ما فکر می‌کنم که موضوع مهمترین عنصری که طالب می‌تونه وادار بسازد تا تن بده به مذاکرات ملموس و نتیجه بخش، جناب احمدی، او تغییر در درون خود طالب است که این آمدنی است. یک، فشار سیاسی نظامی در داخل افغانستان. دو، و سوم چیزی که همچنان اهمیت داره، او تغییر آجندای کشورهای منطقه و فرا منطقه است که از کدام پالیسی ملموس و نتیجه بخش در مقابل طالب کار میگیرن.
اما محمد رسول طالب، رئیس کمیته سیاسی حزب عدالت و آزادی افغانستان، اختلاف گروه‌های مخالف طالبان را امری طبیعی در جامعه متکثر افغانستان دانسته، تأکید می‌کند که اکنون تلاش‌های به سمت یک دیدگاه واحد در برابر طالبان شکل گرفته است. او بر این نظر است که سیاست تعامل اول ملل متحد با طالبان پایان یافته است و حالا ملل متحد سیاست دیگری را در حال طرح‌ریزی است که برگزاری این نشست‌ها نیز همسو با همین سیاست جدید جهانی می‌باشد.
نقشه رای حل سازمان ملل در پیش میکنه و همین کنفرانس مسکو و او عبارت از ایست که در مرحله جدیدی از تعامل، من فکر میکنم دنیا به این فکر است که جایی را برای حضور مخالفای طالبا حداقل در سطح سیاسی ایجاد کنند تا ممکنه این تعامل و این ارتباط در رابطه با افغانستان بتونه منجر به یک سری نتایج مثبت و تغییر وضعیت موجود صورت بگیرد.
صدای آمریکا در پیوند به برگزاری نشست گفتگوهای امنیتی هرات و نشست اخیر در مورد افغانستان در مسکو که در آن از طالبان دعوت نشده بود، خواستار اظهار نظر آنان شد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از صحبت با صدای آمریکا خودداری کرد. اما سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان، میگوید که کشورهایی که بر تشکیل حکومت همشمول تاکید دارند، در حقیقت خواستار یک حکومتند که شامل عوامل این کشورها باشد، که به گفته او چنین حکومت به سود افغانستان نمی باشد.
طالبان رو تضرورت ضرور دادی چه طالبان دیه چلنجون و دیپاو کی اغا دادی چه مثلا پا کور دننه کی داخلی سیاست چلی اغا پیاوری کی طول قومن چلی اغا راولی دادان سر ملگیری کی یا مثلا فبل اشتلاح که او گورو چی سابقه مجایدین در روسان و در وقت مقابل مجایدین و یا در غربیان و پا مقابل که مجایدین و در مجایدین طول پیوستر گباندی دیورتو گوری آقا خلق چی آقا شا اوصاف لری و پا ملکی بدنامسی و نیوی آقا خلق دادان سر ملگری که
توجهات به اهمیت نشست های منطقی بعد از آن مطرح شده است که سازمان ملل متحد اخیراً از نوع عملکرد حکومت طالبان طی دو سال اخیر اظهار ناامیدی کرده و به نظر می رسد در صدد یافتن راه های بدیل تعامل با طالبان باشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
دریاخان بهیر، کارشناس اقتصادی افغان، می گوید که معدن افغانستان باید به گونه مسلکی استخراج شود، چون در غیر آن این کشور از استخراج معدن خود هیچ سوده نخواهد برد. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با دریاخان بهیر با هم شنویم.
برخی از کارشناسان امور میگن که بر استخراج معدن زیربناها نیاز است و اگر معدن به گونه مسلکی استخراج نشه، به ضرر منابع طبیعی افغانستان تمام میشه. اول این سوال مطرح میشه که آیا زیربناهای لازم بر استخراج معدن در افغانستان وجود داره و خیر، و دومی که چی از راه میتونه که متوجه منابع طبیعی در افغانستان باشه.
ببین، دقیقاً روی مطلب پیشتر خدمت شما عرض کردم که این موضوع یک موضوع کلان است. اگر جز به جزئیات رایزی بس یا یک اندازه وقت زمان زیاد بیشتر نیاز داره. ما اگر ما ایره از لحاظ چی بگیم ایره میشه که هم از لحاظ تکنیکی مورد مطالعه قرار بتیم هم از لحاظ نیروی بشری. لحاظ تکنیکی به ایمانو که ما باید اگر یک کار هم میخواییم به شکل به مستندردهای بین‌المللی پیش بریم یا نه استخراجهای ما به اساس به استندردهای بین‌المللی باشه که در این دو چیز در نظر گرفته شد، یکی ما زایات نذاشته باشیم در معادن و دومی که استخراج صورت میگیره، استخراج مسلکی استخراج صورت بگیره تا که ما بتانیم از او بیشترین نفر به دست بیاریم. وقت ما منابع بشری قوی کارفهم ما نداشته باشیم در می عرصه در هر سکتوری که باشه بدون شک ما او کارم به شکل درست انجام دادن هم میتونیم. و مسئله دوم وقتی که ما قرارداد را به یک شرکت یا به یک کشور دیگه میتیم ما نمیتونیم از اون نظارت بکنیم. بخش عمده از این قراردادا یا این که ما یک مفیدیت از اون را متصور بسازیم این است که ما یک تیم خوب نظارتی متخصص ما داشته باشیم که چگونگی انجام فعالیت های از این شرکت ها یا از کشورهایی که هم قرارداد گرفتن از اون به عمل بیاریم. بدون شک ما در این قسمت کمی ها و کاسی های خود داریم. به می دلیل اگر ما به می قرائن یا به سابقه از این معادن در افغانستان به عنوان سرمایه ملی ما یک توجه بکنیم، حکومت در زمان جمهوریت هم معادن استخراج معادن از اولویت ها بیرون کشیده شد به دلیل از این که آیس رایس هم متوجه می شدن متخصصین همی هرسی ما که ما به او اندازه امکانات مسلکی و کدری ما نداریم که ما از تمام مسائل مثلا یک قرارداد به یک شرکت کلان بندلی بتیم ما از او نظارت کرده نمیتونیم. ما یعنی یقینی ساخته نمیتونیم که اون نفع که باید به ما برسه به ما که مطمئن شد. فعلا هم همین مشکل است. ما باید از لحاظ مسلکی و کدری ما باید خود عیار بسازیم تا ما مطمئن بسازیم که این معدن هم به شکل مسلکی استخراج میشه، هم در ایزایات کمتر میباشه و هم با محیط زیست مشکل هست.
قسمه که همگی شاید است معدن افغانستان در طول تاریخ به گونه منظم و اصولی استخراج نشده و واضح است که اگر این کار صورت بگیره به رفاه و شگوفایی افغانستان تمام خواهد شد. فکر میکنین که کشورهای همسایه افغانستان تحمل این را داشته باشند؟
ببینید دنیای اقتصاد است. هر کشور متاسفانه افغانستان با دیگه تعداد همسایه ما و شما مواجه هستیم که اونا همیشه آبادی خود در زوال افغانستان یا در خرابی افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اقتصادی دیدن. کشورهای همسایه ما نمیتونیم که از اون یک توقع خوب داشته باشیم چون اونا نفع خود به اون شکل البته جستجو میکنن. مهمی است که ما چطور بتانیم که در مقابل از اون به مو شکل که اون به مارکت های ما به معادن ما به صنایع ما ضرورت دارن ما چطور همین قراردادا دادار تعاملات به یک شکل تنظیم بکنیم که نفع ضرر ایجا خوبتر محاسبه شود و اونا را از امو به مو پالیسی که نفع رسیدن به خودشان و ضرر وارد شدن به افغانستان از دو داریم. و این ضرورت به کار بیشتر داره که ما از لحاظ سیاسی هم ما بتانیم تکست و خوب و بهتر باشیم تا ما بتانیم که منافع اقتصادی خود جستجو بکنیم.
بله. خب یک جان تشکر آقای بهیر که به این برنامه اشتراک کردین.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قانونگذاران ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار دادند که تلاش های حزب کمونیست چین برای انتشار اطلاعات نادرست پیش از انتخابات 2024 در ایالات متحده افزایش خواهد یافت. اپلیکیشن پرطرفدار تیک تاک مایه نگرانی اصلی قانونگذاران عنوان شده است. شرح بیشتر این گزارش را از سحر عظیمی بشنوید.
قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه هشدار دادند که مهمترین جبهه در رقابت بین ایالات متحده و چین میتواند موبایل های هوشمند مردم باشد. مایک گالگر رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد چین گفت:
تیک تاک شاید بزرگترین عملیات نفوذ بد باشد که تاکنون انجام شده است. اجازه دادن به یک نهاد تحت کنترل حزب کمونیست چین برای تبدیل شدن به پلتفرم رسانه غالب، پلتفرم خبری و معلوماتی مسلط در آمریکا یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
به گفته قانونگذاران انتشار اطلاعات نادرست در تمام پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود. نحوه عملکرد تیک تاک بیشترین نگرانی را برای قانونگذاران و کارشناسان ایجاد می‌کند. جان گارنت عضو ارشد مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا است.
تیک تاک قابلیت پیچیده تر است که حداقل در تئوری این توانایی را دارد که پیام ها را به حوزه های مختلف در نقاط مختلف جهان یا جمعیت های مختلف هدف قرار دهد و الگوریتم دارد که هیچ کس به آن دسترسی ندارد، اما در چین است و دولت چین اجازه فروش آن الگوریتم را نداده است.
یک کارشناس گفت اما شیوه تجاری چین میتواند صاحبان مشاغل رسانه‌های اجتماعی را نیز به خطر بیندازد. یاکیو وان کارشناس نهاد فریدم هاوس است.
ایلن ماسک ممکن است به ویژه در برابر فشار بیجنگ آسیب پذیر باشد، زیرا او منافع تجاری قابل توجهی در چین دارد و چین در اعمال نفوذ کسب کارهای خارجی به کشور برای وادار کردن آنها به سمت خط حزب کمونیست چین بسیار بسیار خوب عمل می کند.
با این حال کارشناسان و قانونگذاران گفتند که تیک تاک به طور فزایندهی و منبع اصلی خبری برای بسیاری از امریکایی ها به ویژه افراد جوانتر تبدیل می شود، اما گفتند هنوز هم می توانند قوانینی را برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست تصویب کنند. یک قاضی فدرال در ایالت غربی مونتانا روز پنجشنبه اولین ممنوعیت استفاده از تیک تاک را در این ایالت اعلام کرد و استفاده از آن را خلاف قانون اساسی دانست.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بعد از حمله هفتم اکتبر حماس بر اسرائیل و افزایش یهودستیزی، یک کلاب اسلحه امریکایان یهودی در جنوب کالیفرنیا مشتریان تازه را به خود جلب کرده است. جینا دولوت خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را از رویا زمانی مشتریم.
نورمای یهودی آمریکایی که یک هنرمند است و خوردن گوشت را خوش ندارد، مخالف کشتن حیوانات است و او هرگز تصور نمی‌کرد که روز اسلحه در دست داشته باشد. در این محدوده تیراندازی در شهر اورنج کالیفرنیا، او به دلیل حمله تاریخ هفتم اکتبر حماس بر اسرائیل و وضعیت پیش آمده نخواست تخلصش گرفته شود.
من یک فرد بسیار آرام و بی‌طرف هستم. من حتی حشره را هم نمی‌کشم، اما به شدت احساس می‌کنم که ما در سراسر جهان هدف قرار می‌گیریم و این برای من بسیار ترسناک است. من قبلا هرگز در این موقعیت نبودم و حالا احساس می‌کنم که می‌خواهم برای هر اتفاقی که قرار است بیفتد آماده باشم.
نورما یک از 60 نفری بود که در یک رویداد برنامه ریزی شده توسط کلاب اسلحه بولتس آن بیگلز اشتراک کرده بود. دیبی گودمن عضو این کلاب میگوید که بعد از اتفاق هفتم اکتبر افراد زیادی به اینجا میآیند.
ما در نهایت مسئول امنیت خود و امنیت عزیزان خود هستیم و بهتر است که بدانیم چگونه این امنیت را پیش از وقوع یک بحران فراهم سازیم و یا هم منتظر باشیم تا کسی بیاید و ما را نجات دهد، زیرا ممکن است که کسی برای نجات ما نباید همان گونه که برای نجات آنانی که در جنوب اسرائیل بودند کسی نیامده بود.
در این بخشی از تمرینات آموزش ابتدایی استفاده از اسلحه برای کسانی بود که تازه از آن استفاده می کنند و فایر کردن تفنگچه را یاد می گیرند. پیتر شومکار، مالک یک مغازه اسلحه فروشی ایونز گن ورلد، می گوید که او پیشنهاد میزبانی این رویداد را به دلیل پذیرفته بود که مشتریان یهودی بیشتر می گویند که نگران امنیت خود می باشند. راشال مارکوویچ از یک خانواده لیبرال و ضد اسلحه می باشد. امروز او که تنها زندگی می کند می خواهد که بداند چگونه از تفنگ استفاده کند.
خانواده من در شرق امریکا هنوز هم بسیار و بسیار لیبرال و ضد اسلحه هستند. وقتی گفتم امشب برای این کار می آیم، آنها فقط گفتند که آنان صرف می خواهند که من مسئول باشم.
در این حال انجمن تجارت صنعت سلاح گرم امریکا می گوید که بسیاری از کسانی که در گذشته علاقه به داشتن اسلحه نداشتند، در صورتی که تهدید احساس کنند خود را مسلح می سازند. مارک اولیفا سخنگوی نداره اشاره به قانون اساسی امریکا می کند که داشتن اسلحه را برای حفاظت خصوصی اشخاص اجازه می دهد.
این که شما امریکایی هستید، که مسلمان، یهودی، مسیحی یا امریکایی، هندو باشید، ماده دوم قانون اساسی امریکا برای شما اجازه داشتن سلاح برای حفاظت خود و عزیزانتان را داده است.
این در حالی است که بسیاری از اشتراک کنندگان این برنامه می گویند که برای فایر کردن و تیراندازی بیشتر بر اینجا برمی گردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.